بچهای گوناگونه. وقتی که یک ورزشکار این حس رو داشته باشه که مسئول بالای دست خودش به او توجه داره، خواسته هاش رو مورد احترام قرار میده و در صورتی که نیاز داشته باشه به عنوان یک پشتوانه و کسی که از او حمایت میکنه پشتش هست، قطعاً تعصب بیشتری هم پیدا خواهد کرد و این فکر به سرش نخواهد زد که در مسابقه‌ای که داره برگزار میکنه کم بگذاره. این اتفاقیه که همیشه در ورزش کشورمون بهش پرداخته شده. ورزشکاران تعصب و عرق مدی خودشون رو نشون دادن، اما خیلی وقتها مسئولین اون کاری رو که باید انجام میدادن رو انجام ندادن. با امیدواریم این بار اتفاقاتی که برای فوتبال کشورمون خواهد افتاد یک اتفاق جذاب، پر از خاطره و هیجان انگیز باشه.
در مورد عرق به میهن در بین ورزشکاران صحبت میکنیم و میخوام گفتگو بکنم با یکی دیگر از نامداران ورزش ایران، از تحصیل کرده ها، از کسانی که در مدیریت کلان ورزش و البته سایر حوزه ها هم صاحب سمت بودن. آقای دکتر امیررضا خادم روی خط برنامه ورزش و جامعه هستن و افتخار گفتگو با ایشون رو دارم. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من ابتدا با این سوال شروع میکنم که سوالی حالا مفهومی تر هست شاید. تفاوت بین تعصب و عرق به میهن رو شما در چی میبینید؟ آیا هر دوتا رو در یک طرف میذارید یا نه بینشون تفاوت قائلید؟ اگر میشه کم بلندتر صحبت بفرمایید.
خدمت شما هستم که تعصب خالی یا تعصب به میهن و عرق به میهن،
به نظرتون تعصب به تعصب کلن واژه تعصب و عرق هم معنی هن در مورد میهن یا تفاوت دارن با هم دیگه؟
من که خیلی تفاوت معنی داری درش نبینم، به علاوه اینی که حالا بگیم خیلی هم متفاوت نباشه که حالا طبیعتاً شاید در تعریف واژه‌ای یه تفاوت‌هایی بشه بینشون در نظر گرفت، ولی در مجموع به هر حال اون همیت و اون حس خدمت شما عرض کنم که میهن پرستی و حس شاد کردن دل مردم، حمایت از مردم کشور و کسانی که بالاخره در یک کشور در یک آب و خاک با هم زندگی می‌کنن، فکر می‌کنم که مجموعاً این یک اتفاق خوب و مبارکیه که در دنیا هم نوعاً متداوله، در اکثر کشورها همین فضا و همچین وضعیت وجود داره.
شما میادین متعددی رو در ورزش تجربه کردید، چه عناصری باعث تقویت عرق به میهن و جانفشانی یک ورزشکار برای افتخار آفرینی در راستای برافراشتن پرچم میهنش میکنه به تأثیر گذاره؟
پس من شما عرض کنم که من فکر میکنم که موضوعاتی و حوزه هایی مثل ورزش که به نوعی ویترین مباحث حداقل فرهنگی یک کشور هست، فرهنگی و اجتماعی یک کشور هست، نوعاً و عمدتاً اتفاقاتی که در داخلش میفته متأثر و برآمده از وضعیت عمومی کشور در اون زمینه یا زمینه ها هست. خب بالاخره شما وقتی که یک بررسی نسبت به وضعیت کلی فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته باشی، من فکر می‌کنم نمودش و به نوعی هم که عرض کردم ویترین موضوع و جایی که خدمت شما کن بیشتر دیده میشه و رفتارها و کردارها محسوس تر هست، زمینه های مثل ورزش و هنر هستش که اونجا مشخص میشه که شاید از روی اونها بشه یک برآوردی از نسبت و میزان موضوعات مختلف و جنبه عرق ملی و تعصب نسبت به میهن و مردم و هم نوعان داخل کشور قابل رویت و قابل سنجش باشه. در کشور ما من فکر می‌کنم که متأسفانه ما در این زمینه یک خدمت شما عرض کنم که افت محسوسی رو داریم، به خاطر اینه که بالاخره واقعیت اینه که ما در اقطار مختلف جامعه شاهدیم که مباحث مادی و مالی و به صورت عمومی اقتصادی در حال جایگاه متفاوتی رو نسبت به سال گذشته پیدا کرده. اگر در زمانی به عنوان مثال مثلا شما تیم‌های لیگ فوتبالی رو نگاه بکنید، بازیکنان شاخصی که در این تیم‌ها بازی می‌کردن اگر در یک تیمی فعالیت می‌کردن به ندرت امکان داشت که به خودشون اجازه بدن که اون تیم رو تغییر بدن، در تیم رقیب برن و عضو بشن و یا به نحوی در مجبور ترک کنن تیمشون. به علاوه اینه که فعالیتی هم که می‌کردن بیش از 99% بر اساس عرقشون، تعصبشون نسبت به تیم خودشون، حالا چه تیم باشگاهی باشه، چه تیم شهرشون باشه و چه تیم کشورشون، در اون فضا بود و اون براشون حائز اهمیت بود و از همه چیز مهمتر بود. همین به عنوان مثال ما موقع ما کوچیک بودیم و مدرسه می‌رفتیم، یادم همین آقای پروین یا خدا بیامرز آقای اجازی یا افرادی مثل اینها واقعا خب به هر حال تیم‌های خودشون رو به صورت جدی ساپورت می‌کردن و نماد اون تیم ورزشی حالا از مدی گذشته حتی باشگاهی خودشون بودن و حتی همین شکل هم همینجوری تا الان موندن. اما خود همین افراد و افراد مثل اینها رو شاهد این هستیم که امروز هم تفکرات خودشون متفاوت شده و هم خودشون منتقد رفتارهای حال حاضر بازیکنان و ورزشکارانی هستن که به هر حال دیگه اون ارث و اون تعصب نسبت به تیم، حالا عرض می‌کنم چه باشگاهی و چه ملی، نسبت به اون موقع متفاوت هست. و خب به هر حال من شخصا فکر می‌کنم که خیلی هم نمیشه ایرادی به یک ورزشکاری که بالاخره از بطن جامعه در بطن جامعه رشد کرده و بالا اومده و الان در وضعیتی قرار گرفته که بیش از بسیاری افراد دیده میشه نسبت به اون ایرادی گرفت که متاسفانه این فضا فضایی که متاسفانه کل کشور رو در قرار گرفته. شما مثلا خاطرم هست یک زمانی میگفتن که یک بررسی که در مورد اطمینانی که و اعتمادی که مردم به شغل‌های مختلف میکنن یه تحقیق شده بود، یادم معلم ها در رأس این هرم اعتماد عمومی مردم نسبت به اقشار مختلف فعال در جامعه در رأس اونها قرار داشتن. خب همین معلمین رو که در دوره هایی که ما به حال مدرسه می رفتیم یا قبل از ما، این معلمین با حد اول دریافتی ها و حتی فقط پای کردن در مدرسه و لاغی و حتی کلاس و خصوصی از این داستان ها نداشتن. مثلا شما و دوستانی که شنونده عرایز من هستن در رادیو هم خاطرشون هست نوع تعصب و حمیتی که نسبت به شاگرد دانش آموز و دانشجوی خودشون داشتن به مراتب متفاوت با وضعیت و شرایطی که امروز هست. یک معلم امروز دغدغه اولش خدمت شما کسب نیازهای مالیش و برآوردن و رفع مشکلات مالیش برای خودش و خانواده‌اش هست و برای همین هم شاید هستیم که کارهای متعدد و متفاوتی رو انجام میده برای اینکه بتونه به یک رزق حلالی برسه. خب طبیعتاً این فردی که به این شکل داره فعالیت میکنه صبح تا شب، خواسته ناخواسته اون عرق و اون حمیتی که نسبت به انتقال دانش و موضوعات مثل این به کودکان و نوجوانان و به حال دانش آموزان لازم هست و نسبت از لحاظ درسی نسبت گذشته بسیار متفاوت. حالا این هم مثلا یه نمونه بود عرض کردم خدمت شما. مجموعش کمک بکنم که اگر شما در برنامه‌تون سوالتون بحث عرق ملی و موضوعات مثل این و میزانش هست و شاخصات هست، من فکر می‌کنم که مهمترین نکته و اصلی‌ترین موضوع اینه که ما در جامعه و در فرهنگمون به سمتی بریم که چون گذشته این خدمت شما هستن واژه ها و این خصوصیات معنوی جایگاه خودش رو پیدا بکنه، خاصه ناخاصه به این سمت هم خواهد رفت.
جناب خادم عزیز به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. ما گاهی اوقات با استفاده از کلمات و به کار بردن اونها باعث میشیم که رنگ ببازن و مفهوم عمیق و همیشگی خودشون رو از دست بدن. گاهی اوقات هم نه، با عمل کردمون و البته استفاده درست از اونها در جاهای مناسب برای رفتارهای مورد قبول و مناسب بتونیم رنگ بیشتری بهشون بدیم و اونها رو بیشتر در ذهن عموم جا بندازیم. رویکرد اجتماعی ما در حال حاضر به نظرتون چقدر همسو با تقویت، خدمت شما عرض کنم که ارق ملی است، و این چقدر میتونه به ورزشکار ما تزریق بشه؟ ما الان یکی از نقد هایی که بذارید مثال بزنم توی این چند روز شده، میگن آقا چرا، از سالهای دور هم بوده، یادم در مورد مهدی مهدوی کیا تفلک چقدر این عبارت استفاده شد که تو موشک هامبورگی ولی مثلا چرا در تیم ملی نمیدرخشی، یه مقطعی تحت فشار گذاشتنش. آیا این میتونه مصداق نداشتن عرق به کشور باشه برای بعضی از ورزشکارا، که ما تفاوت سطحشون در دو فضای گوناگون رو بیایم سریع به این ربط بدیم که مثلا تو برای کشورت زحمت نمیکشی؟
من فکر می‌کنم بالاخره این واژه مصداق گذاشته متفاوت شده، این واقعیت رو باید قبول بکنیم. و شما به عنوان مثال همین طارمی رو ببینید، خب این زمانی که در کشور بود با چه حجمه ها و چه مسائلی روبرو بود، و حتی الزامن هم نه اینکه برای بسازن، خودش هم با حواشی مرتبط با اون دست و پنجه در میکرد. و من فکر میکنم که برمان یه جوانی که امروز در حال شاهد این هستون که برای همه ماها، حتی اونهایی که ورزشی هم نیستن، یک افتخاریه که برحال در یک کشور اروپایی که لیگ به نوعی مطرحی هم در دنیا داره، این جایگاه خاص رو داره و به حال بهترین گل جام باشگاه های اروپا رو هم میزنه.
بله.
خب این فرق واقعی در داخل کشورمون بود که همون آدم بود دیگه، ولی تصور من اینه که یعنی تفاوتی نکرده که فقط طارمی همون طارمی، ولی تصور من اینه که اون چارچوب ها و اون اصولی که حاکم بر ورزش حرفه‌ای هست و بایستی اون قالب ها رعایت بشه، از همین یک جوان میشه به نوعی به عنوان مثال استفاده کرد برای اینی که مشخص بشه که ما وضعیت مباحث مدیریتی، فرهنگی و اخلاقیمون در جامعه‌ای که مدعی فرهنگی ایرانی اسلامی هست نسبت به جامعه‌ای که منتقدش هستیم نسبت به اسمت اروپا به چه شکل هست. این اونجا میره در قالب تیم و باشگاه و اون نظام حاکم بر اون ورزش اون کشور، در اونجا در قالب اونجا قرار میگیره، میشه بهترین بازیکن و جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه لحاظ فنی و خودش میشه باعث افتخاری برای کشوره. اما در داخل کشور زمانی که بود شاهد این بودیم که چه حواشی و چه موضوعات و مسائلی پیرامونش بود، و شاید بگم که به هر حال این رفتنش از ایران و بازی کردنش در یک کشور دیگه یک بورد دو وجهی، یک خدمت شما عرض کنم انتفاع چند وجهی برای خودش و کشورش داشت، هم از لحاظ فنی بسیار رشد کرده و جایگاه مناسب پیدا کرده، هم لحاظ اخلاقی بسیاری حواشی از بینش کاسته شده، و هم لحاظ مالی بسیار تونسته موفق باشه و نتایج خوبی رو میگم به نوع انتفاع خوبی رو به دست بیاره، و در نهایت هم برای کشورش هم باعث افتخار شده و جایگاه ما. برای همین خلاصه کنم عرضمو، ایراد از ورزشکار ما نیست، ایراد از نظام فرهنگی حاکم و جامعه ما، و باز این ایراد هم الزاماً بر نمیگرده به حوزه ورزش. موضوع اینه که ورزش و مدیران ورزشی در سیستم اداره کشور جایگاهی ندارن و دیده نمیشن. فقط جایی لازم از اینها استفاده میشه که ورزش باشه هنر، که نیاز به رأی باشه، نیاز به دیده شدن افراد باشه، یا مسائلی مثل این. خب حسن خاصه این چیزها رو یک جوان هم میبینه، همین نمیدونم بحثای انتخاباتی همین روزها شاهدش هستیم.
بله.
اینا قرار کسانی که باشن که به هر حال سردمدار و پیشرو باشن در جهت بسیاری موضوع، از جمله مباحث فرهنگی و اخلاق. با خب پاس نخواسته جوان ما که حالا میاد در میدان ورزشی هم فعالیت میکنه به نوعی الگو برداری میکنه از همین فضاها و از همین وضعیت و چون به هر حال اون سیستم نظاممند مدیریتی مبتنی بر اصول هم وجود نداره، خواسته نخواسته در این سیستم با حواشی و مسائل مختلف روبرو میشه و کم کم اولویت براش بحث مسائل مادی و مالی میشه و بحث مسائل معنوی و اخلاقی و ارق که داخلش موضوعات مثل ارق ملی هستن جزو اولویت های چند صدا میشه و خب طبیعیه که نتیجه هم برای حالا
دقیقا. خیلی متشکرم از شما دکتر خادم عزیز، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، برای شما روزی موفقیت میکنم.
سلامت
زنده باشین، خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، شناخت ورزش و حواشی آن از منظری جامعه شناختی. رادیو ورزش، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام عوامل برنامه و شنوندگان عزیز. در مورد ارق ملی که اگه بخوام صحبت کنیم، الان هم آقای رضازاده پشت خط هستن دارن صحبت میکنن از ارق ملیشون که کشور ترکیه ایشون رو خواستن با پولهای خیلی زیاد و فراوان، که آقای کاظم‌زاده در جواب ایشون گفتن که شما میتونید بهترین ساختمان، بهترین درآمد و بهترین زندگی رو داشته باشید، ولی آقای رضازاده بزرگواری کردن، مردونگی کردن و به کشورشون خیانت نکردن. امیدوار هستم که ورزشکارای ما این ارق ملی رو داشته باشن، بتونن در منشأ خوبی باشن برای جوانای دیگه. امیدوار هستم که تو این راستا ثابت قدم باشن و پرچم کشورمون رو سربلند و پر افتخار نگه دارن. سپاسگزار هستم. رستمی هستم از خمینی.
من خالجی هم از نور مازندران، الان دارم رادیو ورزش گوش می‌کنم تو ماشینم. آقای رضازاده داشتن صحبت می‌کردن، قهرمان المپیک جهان، راجع به اینکه تو زمان ورزشکاریشون یه پیشنهادی بهش شده ظاهرا از کشور آذربایجان یا حالا ترکیه بود، در جندلار نرفتن. خب ایشون خیلی پهلوان بودن که نرفتن، مردونگی کردن، ولی ایشون هم اشتباه نکرد، ایشون پهلوانی کرد نرفت، دمشون هم گرم. ایشالله به همه ورزشکارامون برسونیم حداقل در حد یه زندگی متوسط بتونن زندگی بکنن. ممنون، متشکرم.
در مورد سوال برنامه‌تون که ورزشکاره که جانفشانی کرده برای ورزش کشورمون، به نام کشورمون، و ورزشکاره زیادی داشتی که تو بدترین شرایط روحی و حتی جسمی پاشون رو از میدون مسابقه بیرون نکشیدن. ولی من به عنوان یک فوتبال دوست یادم میاد از اون بازی که آقای علیدهی با وجود ضربه‌ای که خورده بودن و بعدم معلوم شد که حتی تحالشون پاره شده بوده، با تحال پاره بازی رو ادامه دادن و باعث افتخار همه ما ایرانی‌ها هستن تو مجامع بین‌المللی. خیلی ممنونم از برنامه زیباتون. سعید حسینی هستم از مشهد مقدس.
خیلی ممنونم از این که همراه هستید با برنامه ورزش و جامعه. چقدر به علی دایی اشاره کردن به عنوان یکی از ورزشکارانی که ارق به کشورش رو به حد نهایی و نهایت رسونده. 992-88 سه رقم پایانیش 487 گفتن علی دایی، خدمت شما عرض کنم که 936-757 به رقم پایانی 78 به علی دایی اشاره کردن. آریان از رشت علی دایی رو گفته، محسن از بابل حسن یزدانی رو گفته، اصغر حضرتی از آران و بیدگل گفتن بدون شک آقای علی دایی، احمد رضا عابدزاده رو قابل ستایش میدونن مقابل ژاپن، اون برخوردش با تیر دروازه دوباره ایستادنش تو چارچوب، این نظر محمد رضا مختاری بوده. خدمت شما عرض کنم که جانفشانی آقای عباس زندی، امین پیرگزی از گرگان نظرشون بوده. خدمتتون بذارید برم صفحه بعدی ببینم صفحه بعدی چه چیزهایی هست و به چه ورزشکاران اشاره کردی. آقای بهرامیان علی دایی رو انتخاب کردن و به نظرشون بوده. علی دایی انتخاب اسماعیل حسین‌پور از نوشهر بوده و بیشترین انتخاب ها سمت علی دایی بوده، چه بسا به خاطر بازی امشب هم باشه، اون تحال پاره و بازی مقابل بحرین و گل زدن با سر شکسته و اون جنگندگی تمام نشدنی علی دایی در میادین فوتبال که هیچ وقت از ذهنمون نمیره و البته خیلی از ورزشکاران دیگه. موفق و معید باشید ایرانیان عزیز و سرفراز، خداحافظ.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز، دعوت میکنم در محضر ولایت رو بشنوید.
در محضر ولایت
از خدا بخواهیم و خودمون را هم چشممون را باز کنیم، کاری کنیم که نتیجه انتخابات یک گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و کشور باشه. این معناش این نیست که اگر کسی رو ما نپسندیدیم با او بد اخلاقی کنیم، برخورد تند و سخت و غلط بکنیم. نه، اون کسانی که خودشون رو صالح میدانن، اهلیت برای خودشون قائلن، وارد میدان بشن. ما هم که میخواهیم انتخاب کنیم، نگاه کنیم حقیقتا با معیارها بسنجیم، بر طبق معیارهایی که معتقدیم و مشترک از بین همه ماها، شاید بشه گفت بین همه ایرانی ها تقریبا معتقدین به انقلاب، این معیارها مشترکه. در هر کسی که این معیارها رو مشاهده کردیم، کوشش کنیم، تلاش کنیم، کار کنیم، کار سالم، که انتخابات به سمت انتخاب یک چنین کسی بره.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، کم کم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران. هنگام اذان ظهر امروز هم ساعت 13:03 است. الهی ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن کس که تو خواهی. الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق. عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر. از بنده خطا آید و ذلت، و از تو عطا آید و رحمت. همراهان عزیز و شنوندگان محترم، در این اوقات ملکوتی گوش دل و جان می سپاریم به نوای روح بخش قرآن کریم، آیات 1 تا 8 سوره زلزال با صدای قاری رحیم خاکی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار.